دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جای این دنیای زیبا که هستید سلامت و سربلند باشید و کنار عزیزانتون اوقات خوشی رو سپری کنید. در دو سه سال گذشته افراد خیلی زیادی از من خواستن که شرح هفت وادی سلوک از نگاه پیر فرزانه نیشابور عطار رو انجام بدم. با اینکه این کار واقعا کار دشواری است و نیاز به تخصص داره و من صلاحیت در واقع سخن گفتن درباره این موضوع رو ندارم، ولی برای احترام گذاشتن به این عزیزان سعی میکنم که این کار رو انجام بدم. و از اونجا که این مباحث رو در واقع در تنهایی و در محل کارم ضبط میکنم و مخاطب زنده ندارم و در حضور جمع این کار انجام نمیدم، طبیعتا این فایل ها ممکنه که اون شور و حالی رو که در یک جلسه زنده وجود داره نداشته باشه. از این بابت از همه عزیزان عذر میخوام. یک مقدمه راجع به وادی های سلوک تقدیم میکنم و بعد به شرح هفت وادی سلوک از نگاه عطار نیشابوری میپردازم. یکی از مشهورترین و جالبترین کارهای عطار در منطقه طیر طرح هفت وادی سلوکه. یکی از پرندگان از هدهد درباره وادی‌های میان پرندگان و سیمرغ سوال می‌کنه و عطار هم به یک شیوه بدی از هفت وادی سخن میگه که بین انسان و خدا قرار دارن و سالک برای رسیدن به خدا باید از اونها عبور کنه. این هفت وادی که به غلط به هفت شهر عشق معروف شدن در ادبیات عرفانی ما مورد توجه قرار گرفته و بعد از عطار هم فراوان در این باره صحبت کردن. غرض از این بحث مختصر اینه که سخنان عطار رو درباره هفت وادی سلوک در حد توان بررسی بکنیم. قبل از اینکه به مطلب بپردازیم لازمه که به اختصار درباره سابقه طبقه بندی مراحل و مقامات سلوک صحبت کنیم. بررسی سیر تاریخی این بحث و برشمردن تعدادی از مهمترین نظریه‌ها در این زمینه باعث میشه که ما با جایگاه عطار در این وسط بهتر آشنا بشیم. بررسی های کوشش های صوفیان و عارفان گذشته درباره طبقه بندی مقامات و مراحل سلوک نشون میده که عطار در این زمینه پیشرو نیست و قبل از او هم کارهای ارزشمندی در این حوزه انجام شده. ولی خب البته عطار بر اساس ذوق سلیم خودش با بهره گیری از تجربه ها و تعاملات عرفانیش و با مطالعات بسیار گسترده‌ای که داشته تونسته یکی از مشهورترین و دلنشین‌ترین طبقه بندی ها رو ارائه کنه. قبل از اینکه به تعدادی از معروف‌ترین نظریه ها درباره مراحل و منازل سلوک اشاره کنم لازمه که چند نکته مقدماتی دیگر رو هم به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. اول اینکه سلوک عرفانی امری کاملا کیفیه و با معیارهای کمی قابل اندازه‌گیری نیست. مسیر معنوی مثل راه‌های دنیایی نیست که ما بتونیم با دقت تمام درباره مراحل و منازل اون صحبت کنیم. در زمان‌های قدیم راه‌های بین شهرها رو معمولاً به منازل مشخصی تقسیم می‌کردن و مسافران در این منازل فرود می‌اومدن، استراحت می‌کردن، نیازهای خودشون رو برطرف می‌کردن و بعد با نیروی بیشتری به سفرشون ادامه می‌دادن. در عموم راه‌ها تعداد منازل و فاصله بین اونها مشخص بود و هر کسی می‌دونست که الان در چه منزلیه، چه منزل یا منازلی رو پشت سر گذاشته و چه منازل یا منزلی پیش روی او قرار داره. ولی در راه معنوی و عرفانی به هیچ وجه اینطوری نیست. راه عرفانی راهی درونیه و به طور کامل از دسترس حواس مادی خارجه. در اینجا ما نمیتونیم از تعداد دقیق منازل و فواصل بین اونها صحبت بکنیم و اساساً در سلوک معنوی بهره‌گیری از معیارهای کمی و مادی درست نیست. هیچ کسی در سلوک معنوی نمیتونه با اطمینان بگه که فلان منزل بین مثلا بهمان منزل و بیسار منزل قرار داره و لزوما همه سالکان باید منزل اول رو پشت سر بذارن و به منزلهای بعدی برسن. برای نمونه خواجه عبدالله انصاری از 10 وادی سلوک به این ترتیب صحبت میکنه: 1 احسان، 2 علم، 3 حکمت، 4 بصیرت، 5 فراست، 6 تعظیم، 7 الهام، 8 سکینه، 9 طمأنینه و 10 همت. عطار هم از 7 وادی سلوک صحبت کرده به این ترتیب که ما با طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا مواجه میشیم. واقعا کدوم یکی از این دوتا نظریه درسته و چه دلیلی برای ترجیح یکی از این دوتا بر اون یکی وجود داره؟ ما باید بدونیم که همه این طبقه بندی ها ذوقی و شخصی هستند و هیچ استدلالی به سود هیچ کدوم از اونها وجود نداره. یک مسافر میتونه نقشه یک منطقه رو در دست بگیره و بر اساس اون پیش بره و با اطمینان اون راه رو طی بکنه و به مقصد خودش برسه، ولی در سلوک معنوی به هیچ وجه اینطوری نیست که سالک بتونه یکی از این نظریات رو به عنوان نقشه راه در نظر بگیره و قدم به قدم بر اساس اون پیش بره. مولانا در مثنوی در تبیین این ماجرا از در واقع راه‌های خشکی و راه‌های دریایی صحبت کرده. در راه خشکی تعداد منازل مشخصه، ولی به محض اینکه شما پا به دریا می‌گذارید دیگه خبری از منزل و علامت و نشانه و اینجور چیزها وجود نداره، مخصوصا در دنیای قدیم. نکته دوم اینه که برخلاف تجربه‌های حسی که قابل مشاهده و قابل تکرارن، تجربه‌های معنوی به شدت شخصی‌اند و چون هر انسانی موجودی یگانه و تکرار ناپذیره، به تعداد انسانها راه برای رسیدن به خداوند یا حقیقت وجود داره. به همین خاطر امکان انتقال تجربه عرفانی و همچنین امکان تکرار تجربه عرفانی وجود نداره. هر کسی باید راه ویژه خودش رو پیدا کنه و البته میتونه از تجربیات دیگران هم استفاده کنه، ولی باید ما بدونیم که هیچ تجربه عرفانی 100% شبیه تجربه ما نیست. این نکته هم به نوبه خودش باعث میشه که ما نتونیم با اطمینان خاطر مراحل و منازل سلوک رو طبقه بندی بکنیم و از دیگران هم انتظار داشته باشیم که طبق یک طرح خاصی به سلوک معنوی بپردازن. سومین نکته هم اینه که عارفانی مثل روزبهان، خواجه عبدالله و عطار سعی کردن یک طرح منظم و دقیق برای سلوک عرفانی در نظر بگیرند و از 700 یا 1000 وادی یا میدان بین انسان و خداوند سخن گفتند. در کنار این بزرگان عارفانی رو هم داریم که اعتقادی به این طبقه بندی ها ندارن و بر این باورن که این طبقه بندی ها لزومی نداره، به خاطر اینکه بین انسان و خداوند یک حجاب بیشتر وجود نداره و اون حجاب خودی و نفسانیت، و به محض اینکه انسان نفسش رو کنار میگذاره به وصال خداوند میرسه. برای نمونه ابو سعید ابوالخیر میگه این است و بس و این بر ناخونی توان نبشت، اذبح نفس و الا فلا تشتغل به ترهات صوفیه. یعنی همه مطلب همینه و اینو هم روی یک پشت ناخونتون میتونید بنویسید و اون نکته اینه که نفستون رو سر ببرید و بذارید کنار و در غیر این صورت به یاوگویی های صوفیان مشغول نشید. عطار هم که در منطق طیر از 7 وادی سلوک صحبت کرده، در اسرارنامه به این نکته اشاره میکنه که مجموعه دانش هایی که برای سعادت ما لازمن اونا رو میتونیم روی ناخن یکی از دستانمون بنویسیم. دلت گرزین همه حرفی شنودی، به چندینی سخن حاجت نبودی. همه بر ناخنی بتوان نبشتن، ولی آسان بر او نتوان گذشتن. شمس تبریزی هم از بزرگانیه که باور داره بین انسان و خداوند یک گام بیشتر وجود نداره. کافیه که انسان خودش رو بشناسه و از سر رعونت نفس برخیزه تا به حق برسه. اگر کسی این نکته رو دریابه دیگه نیازی نداره که به سفرهای دور و دراز بره و او میتونه در درون خودش به مقصودش برسه. شمس بارها از جمله معروف خطوتان و قد وصل، یعنی بین انسان و خدا 2 گام است و بعد از اون وصاله، استفاده کرده. منظور از این جمله مهم اینه که بین انسان و خدا 2 گام فاصله است و بعد از اون وصاله. شمس گاهی از 1 گام و گاهی از 2 گام بین انسان و خداوند صحبت میکنه و در هر حال منظور او گذشتن از دنیا و عقباست که همشون در تحلیل نهایی به گذشتن از نفس برمیگردن. شمس تبریزی میگه قصه آن که گنجنامه ای یافت که به فلان دروازه بیرون روی قبه ایست، پشت بدان قبه کنی و روی به قبله کنی و تیر بیاندازی، هر جا تیر بیفتد گنجیست. رفت و انداخت چندان که عاجز شد، نمیافت و این خبر به پادشاه رسید. تیراندازان دورانداز انداختن، البته اثری ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع کرد الهامش داد که نفرمودیم که کمان را بکش. آمد تیر به کمان نهاد، همانجا پیش او افتاد. چون عنایت در رسید خطوتان و قد وصل. اکنون به عمل چه تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ هر که آن تیر را دورتر انداخت محرومتر ماند. از آن که خطوه ای می باید که به گنج برسد. خود چه خطوه؟ خطوه یعنی گام. آن خطوه کدام است؟ من عرف نفسه فقط عرب ربه. آن که اماره نامش کرده اند او مطمئنه است. شمس در جای دیگه از مقالات باز به این نکته اشاره میکنه که ما با پشت کردن به نفس به وصال حق میرسیم. فلان میگفت ما عرفناک، یعنی ما عرفت نفسی، ما عبدناک، یعنی ما عبدت نفسی. بیرون گورستان رفت، آن قبه بزرگ نفس پس پشت کرد، تیر انداخت، خطوه‌ای و قد وصل. شمس در جای دیگه از مقالات باز این موضوع رو مطرح میکنه که این گامی که به وصال میرسه گام محمدیه، نه گامهای کوچک ما انسانهای معمولی که هزاران مورد از اونها هم ما رو به هیچ مقصدی نمیرسونن. خطفتان و قد وصل، آن خطوه محمدی باشد، خطوه‌ای به عقبا و خطوه‌ای به مولا. همان حکم دارد که زانو تا زانو، اما ارمن و تو صد خطوه بزنیم تا کنار صفه بیش نرویم. مولانا هم از عارفانی است که درباره منازل و مقامات سلوک صحبت نمی کنه. در سراسر مثنوی شریف که مهمترین کتاب عرفانی به زبان فارسیه و در حقیقت دائره المعارف عرفان اسلامیه و همچنین در کلیات شمس که عالی ترین نمونه عرفان عاشقانه به زبان فارسیه، هیچ خبری از طبقه بندی مراحل و منازل و مقامات سلوک معنوی نیست. مولانا بیگمان با کوشش‌های گذشتگان در این باره آشنا بوده، ولی کمترین توجهی به این مسئله نکرده و سلباً یا ایجاباً درباره اون سخنی نگفته. از یک قطعه معروف مثنوی معلوم میشه که بعضی از کسانی که بر مثنوی اعتراض میکردن، یکی از علل اعتراضشون این بوده که در مثنوی سخنی از مقامات و مراحل سلوک نیست. از نظر این کسان کتاب عرفانی خوب اونه که در اون مراحل و منازل سلوک و حدود و ویژگی‌های هر کدوم از این منازل به دقت مشخص شده باشه تا سالک بتونه از اون مثل یک نقشه راه دقیق استفاده بکنه. و خب چون در مثنوی خبری از این مسائل نیست، اونها در مثنوی به دیده اعتراض و انکار نگاه می‌کردن. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دودگندی آمد از اهل حسد. این سخن پست است، یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی. نیست ذکر بحث و اسرار بلند، که دوانند اولیا آن سو سمند. از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا. شرح و حد هر مقام و منزلی، که به پر زو بر پرد صاحب دلی. اما نکته در اینجاست که از نظر مولانا سلوک معنوی سفری کاملا درونی و معنویه. راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. و این مسیر درونی رو با پای دل باید رفت، نه با پای تن. این سفر اساسا بیچگونه است، یعنی نمیتونیم درباره کیفیت اون صحبت بکنیم. سلوک معنوی دقیقا مثل سفر انسان از نطفه تا عقله. یک جنینی که در شکم مادره و از یک نطفه کوچولو و خیلی در واقع حقیر شکل پیدا کرده، قدم به قدم میاد جلو تا به عاقل بودن میرسه. این سفر از نطفه تا عقل به هیچ وجه یک سفر ظاهری نیست. در اینجا خبری از گام و منزل و جابجایی و انتقال و حرکت وجود نداره. تو مبین این پای ها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوس مست دل نواز. آن دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نه به گامی بود نه منزل نه نقل. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، سیر جان بیچون بود در دور و دیر. جسم ما از جان بیاموزید سیر. انسان در مسیر تکاملی خودش سفرهای مهمی رو پشت سر گذاشته، مثل سفر از مرحله جمادی به سوی مرتبه گیاهی، سفر از مرحله گیاهی به سوی مرتبه حیوانی و سفر از حیوان تا انسان. از این به بعد هم برای سفر از مراحل فرودین به مراتب برین و رسیدن به اون سوی مقام فرشتگان و رسیدن به مقامی که در وهم نمی گنجه، باید سفرهایی رو انجام بده. اما این سفرها همه درونی هستند و نمیتونیم اونها رو با معیارهای کمی اندازه‌گیری بکنیم. همونطور که عرض کردم در راه‌ها و جاده‌های خشکی جای گام‌های افراد باقی می‌مونه و پیروان و پسروان می‌تونن با توجه به ردپاهای پیشروان مسیر خودشون رو بیابن و برن. ولی هیچ ردپایی در دریا باقی نمی‌مونه و همه ردپاها بلافاصله محو میشه. از طرف دیگه در سفرهای خشکی ما میتونیم از منازل و مراحل سخن بگیم و روستاها و شهرهای بین راه رو بشناسیم، ولی منزلهای دریا جز برای دریا نوردان ماهر معلوم نیست. مولانا از دریا به عنوان نماد عشق، وحدت و سلوک عرفانی استفاده میکنه. از این سخن او میشه دریافت که نوادری در این دنیا هستن که منزل شناسن و میتونن منازل و مقامات بین انسان و خدا رو بشناسن، ولی کسانی که به این مرحله میرسن غالبا خاموشی پیشه میکنن و با کسی صحبت نمیکنن. صد هزاران حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه از بدو وجود، از جمادی بی خبر سوی نما و از نما سوی حیات و ابتلا، با سوی عقل و تمییزات خش، با سوی خارج این پنج و شش، تا لب بحری نشان پای هاست، پس نشان پا درون بحر لاست، زان که منزل های خشکی زهدیات، هست ده ها و وطن ها و رباط، باز منزل های دریا در وقوف، وقت موج و حبس بی عرصه و سقوف، نیست پیدا آن مراحل را سنام، نه نشان است آن منازل را نه نام، هست صد چندان میان منزلین، آن طرف که از نما تا روح عین، هست صد چندان میان منزلین، آن طرف که از نما تا روح عین. نه تنها سلوک معنوی از نگاه مولانا یک سلوک بیچگونه است و نمیتونیم راجع به مقامات و منازلش صحبت بکنیم، بلکه عین این سخن درباره خوف و امن هم صادقه. به نظر مولانا خوف با امن تفاوت بسیاری داره. یکی از این تفاوت‌ها در اینه که خوف یا ترس دارای منازل و مقاماتیه، ولی در امن هیچ خبری از این حرفا نیست. در اینجا باز مولانا از تمثیل دریا و خشکی استفاده می‌کنه. به نظر او خوف مثل خشکیه و میشه درباره منازل و مقامات اون صحبت کنیم، ولی امن مثل دریاست و منازل اون رو نوادری میشناسن و اونها هم درباره اون صحبت نمی کنن. از خوف تا امن فرقی بسیار است و چه حاجت است به فرق، بر همه این فرق ظاهر است. عالم خوف و مقامات خوف را نشان توان داد، اما مقامات امن بی نشان است. در عالم خوف نظر کنند هر کسی درباره خدا چه بذل می کند. یکی بذل تن می کند و یکی بذل مال و یکی بذل جان. یکی روزه، یکی نماز، یکی دو رکعت، ده رکعت، یکی صد رکعت. پس منازل ایشان مصور است و معین توان از آن نشان دادن، همچنان که منازل قونیه با قیصریه معین است. قیماز و اپروخ و سلطان و غیره. مولانا داره اشاره میکنه به منازل بین شهر قونیه و شهر قیصریه در قرن هفتم و داره اسامی اونها رو برای ما میگه. اما منازل دریا از انتالیه یعنی آنتالیا تا اسکندریه بینشان است. آن را کشتیبان داند، به اهل خشکی نگوید، چون نتوانند فهم کردن. حالا که چند نمونه از سخنان مولانا رو درباره بیچگونه بودن سلوک عرفانی خوندیم و بیتوجهی مولانا به طبقه بندی این مراحل و منازل رو هم دیدیم، لازمه که به این نکته هم اشاره کنیم که مولانا هم مثل شمس تبریزی بر این باوره که اگر انسان هوس‌های خودش رو رها کنه مستقیماً به بارگاه حضرت حق بار می‌یابه. بنابراین بین انسان و خداوند یک گام بیشتر نیست و اونم در گذشتن از هوای نفسه. سالک راستین گامی بر روی نفس میذاره و گام بعدی رو در حریم حق. اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. حافظ شیرین سخن ما هم به زیبایی تمام به این نکته اشاره کرده که بین انسان و خداوند هیچ حجابی جز نفس یا خود وجود نداره. اگر ما از میان برخیزیم به وصال حق میرسیم. میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بزرگانی مثل ابو سعید و بایزید و امثال اونها هم در این گروه قرار میگیرن. در کنار این بزرگان که به مراحل و منازل مختلف در سلوک عرفانی اعتقاد ندارن، کسانی هم هستند که تلاش کردن یک طرح منظم و مرتب برای تبیین مراحل و منازل بین انسان و خدا ارائه کنند. کوشش های این بزرگان مجموعه ارزشمندی از نظریات رو فراهم آورده که حتی اگر در سلوک عملی نتونیم از اونها عیناً استفاده کنیم، ولی میتونیم در مراحل گوناگون سلوک از اونها استفاده کنیم. به نظر میرسه در سده های دوم و سوم کوششی جدی برای طبقه بندی مراحل سلوک انجام نشده. مطالبی که در این دوره ها در این زمینه میابیم بیشتر از اون که مشتمل بر نظریاتی منسجم و مفصل درباره منازل سلوک باشن، معمولا حاوی اظهار نظرهای مختصر و کوتاهن. اما از قرن چهارم هجری به بعد به تدریج طبقه بندی منازل و مراحل سلوک با اسمهای گوناگون و با شماره‌های مختلف رواج پیدا می‌کنه و تعداد اونها از 7 و 10 و 40 به 100 و 1000 و 1001 میرسه. استاد شفیع کتکنی در این باره نوشتن: در کتب و رساله‌های ادوار نخستین تصوف هیچ کس به فکر تقسیم بندی و شماره گذاری مقامات نبوده است و تنظیم این مقامات به صورت اعداد 7 یا 40 یا 100 یا 1000 از قرن چهارم و قرن پنجم آغاز شده است. اسرار توحید جلد دوم صفحه 496. من در ادامه به بعضی از تلاش‌ها در زمینه طبقه بندی مراحل و منازل سلوک عرفانی اشاره می‌کنم و اعتراف می‌کنم که واقعا در این زمینه تخصص ندارم. استادانی مثل آقای دکتر شفیع کتکنی، جناب آقای دکتر مهدی محبتی و استادان دیگر تلاش کردند که ریشه های این طبقه بندی ها رو پیدا بکنن که تلاش های اونها بسیار ارزشمند و قابل استفاده است. من قصد بحث تفصیلی ندارم و تخصصش هم ندارم، بنابراین فقط برای که شما با پیشینه این بحث قبل از عطار آشنا باشید نکته هایی رو در این باره خدمتتون عرض میکنم. در کتاب های نظری تصوف مثل التعرف لمذهب تصوف از ابوبکر کلابازی، قوت القلوب از ابو طالب مکی، رساله قشیریه از ابوالقاسم قشیری، کشف المحجوب حجویری و نظایر اونها بحث‌های زیادی درباره حالات و مقامات عرفانی وجود داره، ولی خب این بحث‌ها غالباً پراکندن و به شکل نظرات منسجم و منظمی ارائه نشدن. بنابراین دیگه من در اینجا به اینها توجه نمی‌کنم. خیلی زمان زیادی می‌خواد که اینها رو بخوایم با دقت بررسی کنیم. ولی اگر کسی بخواد کتابی درباره طبقه بندی منازل و مراحل عرفانی تدوین بکنه، حتما باید کتب نظری تصوف که به چند تا از اونها اشاره کردم رو هم به دقت بررسی بکنه. من در اینجا به چند نفر از بزرگان اشاره میکنم که به طور جدی به مسئله طبقه بندی منازل سلوک پرداختن و خب برای رعایت اختصارم از بحث تفصیلی در این باره پرهیز میکنم. در باره نظرات بزرگانی مثل ذوالنون، ابو نصر سراج، ابو علی سینا، خواجه عبدالله و نظایر اونها به اختصار تمام مطالبی رو عرض میکنم. اول بریم سراغ ذوالنون مصری. ذوالنون مصری عارف بلندپایه مسلمان که در 180 قمری به دنیا آمده، یعنی در اواخر قرن دوم، و در 246 یعنی در نیمه نخست قرن سوم در گذشته، سخنان قابل توجهی درباره مقامات و مراحل سلوک عرفانی داره. دکتر سرور مولایی درباره جایگاه ذوالنون در طبقه بندی مراحل سلوک نوشتن: ظاهرا نخستین کسی که از مقامات و منازل طریقت سخن گفته است ذوالنون مصری بوده است و پس از او دیگران به آن پرداختند. پیش گفتار صد میدان در مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری صفحه 129. ابن عربی کتاب ارزشمندی درباره ذوالنون مصری داره با عنوان الکوکب الدری فی مناقب ذوالنون المصری که استاد فریدالدین رادمهر این کتاب رو به فارسی برگردوندن. این کتاب شامل سخنان، احوال و مقامات ذوالنون مصریه و در صفحات 312 تا 315 این کتاب چند سخن مهم از ذوالنون مصری نقل شده. طبق این سخنان ذوالنون مصری به طبقه بندی مراحل و مقامات طریقت پرداخته. اگر واقعا این سخنان مال ذوالنون باشن، با اطمینان میتونیم ذوالنون رو یکی از نخستین عارفانی در نظر بگیریم که در زمینه طبقه بندی مراحل سلوک ولو به اختصار صحبت کرده. ابن عربی با چند واسطه از یوسف ابن حسین از ذوالنون مصری سخن مهمی رو نقل کرده که طبق اون از ایمان استوار به خدا ترس پدید میاد، ترس راستین به هیبت منجر میشه، از هیبت واقعی اطاعت متولد میشه، اطاعت حقیقی به امید می انجامه، امید راستین به عشق ختم میشه، از عشق استوار و حقیقی شوق پدید میاد، شوق به انس منتهی میشه و انس هم به اطمینان می انجامه. و وقتی که انسان به مقام اطمینان رسید، شب و روز و ظاهر و باطن او غرق نعمتهای خداوند میشه. از این سخن ذوالنون ما میتونیم دریابیم که مراحل رشد معنوی انسان از این قرارن: ایمان، ترس، هیبت، طاعت، امید، عشق، شوق، انس، اطمینان. این 9 تا مرحله یکی بعد از دیگری در میرسن، یعنی که به این معنی که شخص باید در مرحله پیشین مستقر شده باشه تا بتونه به مرحله بعدی برسه. ابن عربی باز با چند واسطه از عبدالله ابن میمون نقل میکنه که از ذوالنون پرسیدن نخستین جایگاهی که عارف به اون میرسه کدومه، و ذوالنون گفت سرگشتی یعنی تحیر، نیازمندی یعنی افتقار، پیوستگی، اتصال و حیرت. از این سخن در میابیم که نخستین مقام عرفانی از نگاه ذوالنون دارای 4 مرتبه است. او متاسفانه راجب این 4 تا مرتبه توضیح نداده و راجب تفاوت تحیر و حیرت هم چیزی به ما نمیگه، ولی به هر حال از سخنان او میفهمیم که انسان از 4 تا مرحله باید عبور کنه: تحیر، افتقار، اتصال و حیرت، و بعد در واقع به حقیقت میرسه. در ادامه این مباحث سخن مفصلی از ذوالنون درباره درهای منتهی به فتانت نقل شده که میتونیم به اون هم مراجعه بکنیم، ولی من نمیدونم واقعا این قبیل مباحث رو میشه از مقوله طبقه بندی مراحل سلوک دونست یا نه. به هر حال این سخنان مختصرن و به شکل یک نظریه منسجم ارائه نشدن، اما میتونیم اونها رو از نمونه های نخستین کوشش ها در این زمینه به شمار بیاریم. بریم سراغ دومین شخص. دوم شخصی که راجع به اون صحبت میکنم حکیم ترمذیه. حکیم ترمذی که در یکی از سالهای بین 295 تا 300 قمری از دنیا رفته، یعنی عمر خودش رو در قرن سوم گذرونده و در بیشتر در نیمه دوم قرن سوم، یکی از پیشگامان در زمینه طبقه بندی مراحل سلوکه. او کتابی داره به نام منازل القاصدین الی الله. حکیم ترمذی در این کتاب مراحل بین انسان و خدا رو عقبه یعنی گردن نامیده، بعدن به این موضوع برمیگردیم، و از 7 عقبه صحبت میکنه، یعنی میگه بین انسان و خداوند 7 گردنه وجود داره: عقبه توبه و زهد و امثال اونها. مجموعه رسائل حکیم ترمذی من از روی در واقع نسخه عکسی که در دانشگاه تهران نگهداری میشه، از اینجا در دانشگاه تهران نگهداری میشه، نقل کردم. کتاب منازل القاصدین الی الله یک اثر کم حجمه و با اون و با عنوان منازل العباد هم معروفه. این کتاب در سال 1988 در قاهره به چاپ رسیده، ولی من تا الان کتاب رو ندیدم. سومین بزرگی که راجع به اون سخن میگیم به اختصار ابوبکر کتانی هست که طبق سخن دکتر سرور مولایی، بنابر آنچه که پیر هرات در طبقات و صوفیه نقل میکند، ابوبکر کتانی که در قرن 4 در واقع زندگی میکنه، نخستین کسی است که از مقامات میان بنده و الله که 1000 مقام است و یکی نور و یکی ظلمت سخن گفته است. برای من در این شرایط مقدور نبود که بخوام بیشتر از این راجع به ابوبکر کتانی و نظریه او در این باره تحقیق کنم، به همین خاطر به همین نقل قول از استاد سرور مولایی بسنده میکنم. شخص بعدی ابو نصر سراج طوسیه که نویسنده یکی از درخشانترین کتابها درباره تصوفه با عنوان اللمع و فی التصوف. ابو نصر سراج طوسی در قرن 4 زندگی میکرده و یکی از مهمترین منابع تصوف در قرن 4 همین کتاب اللمع هست. این کتاب در مقایسه با بسیاری از آثار صوفیانه کتابی معقول، متعادل و نیکوست، و کتاب دوم اللمع یعنی در واقع فصل دوم علومه به احوال و مقامات اختصاص داره. اول ببینیم که منظور ابو نصر از مقام و حال چیه. ابو نصر درباره مقام اینجور می نویسه: معنای آن توقف بنده در پیشگاه خداست، در انجام عبادتها و مجاهدات و ریاضات و بریدن از خلق و پیوستن به خدا. و مقامات عرفان شامل توبه، پرهیزگاری، زهد، فقر، صبر، رضا و توکل و مانند آنها هستند. من از روی ترجمه فارسی دکتر محبتی نقل کردم، صفحه 97. و ابو نصر سراج در روی حال می نویسه احوال چیزهایی هستند که در دل در آیند و یا دل در آنها در آید، همچون صفای یاد خدا. و از جنید نقل شده که گفت حال چیزی است که در دل در آید اما چندان نپاید. حال از اموری چون مجاهدتها و عبادتها و ریاضتها نیست، چنان که مقامات بود. حال همچون مراقبت، قرب، مهرورزی، خوف، رجا، شوق، اونس، اطمینان، دیدار و یقین و نظایر اونهاست. همونطوری که از این تعریف میتونیم بفهمیم، ابو نصر مقام رو مصدر میمی در واقع دونسته، نه اسم مکان. ابو نصر در ادامه به تفصیل درباره مقامات و احوال صحبت میکنه و سعی میکنه که اینها رو با دقت از همدیگه تفکیک کنه. گفتنیه که تلقی ابو نصر سراج از مقام چندان عرفانی نیست. برای نمونه تلقی او از فقر دقیقا همین معنای متعارف فقره، یعنی پول نداشتن، نداری، فقیر بودن از حیث مالی. سخنان او و عطار درباره فقر تفاوت‌های بنیادینی با هم دیگه دارن، ولی به هر حال کوشش او یکی از نخستین کوشش‌ها در این زمینه است. پنجمین کسی که به اختصار راجع به او صحبت می‌کنیم، فیلسوف بزرگوار و گرانمایه و ارزشمند شیخ الرئیس ابو علی سیناست که در فاصله میان سالهای 370 تا 428 زندگی میکرده، یعنی نیمه دوم قرن چهارم و نیمه نخست قرن پنجم. ابو علی سینا فیلسوف عالی قدر فرهنگ ما، نمط نهم کتاب شفا رو به بحث درباره عرفان اختصاص داده و اسم اون رو مقامات العارفین گذاشته. اگرچه ابن سینا عارف نیست، ولی به خاطر دقت نظر حیرت آورش و به خاطر نگاه عمیق فلسفیش تونسته کتاب خیلی ارزشمندی درباره عرفان پدید بیاره. تحلیل‌ها و طبقه‌بندی‌های ابن سینا در زمینه عرفان خیلی در خور توجهند. ابن سینا در مقامات العارفین 9 مقام عرفانی رو از هم باز شناخته و اونها رو به دقت تعریف کرده. دکتر سرور مولایی در این باره نوشتن در این میان باید از ابن سینا به سبب اعمال روش علمی و منطقی در بحث و تقسیم مقامات یاد کرد. وی در نمط نهم از اشارات و تنبیهات از مقامات و درجات عارفان تا سرمنزل حقیقت سخن گفته است. پایان صحبت ایشون همون کتاب صفحات 129 و 130. مقامات عرفانی از نگاه ابن سینا عبارتند از 1. مقام وقت، 2. مقام توکل با غین، 3. مقام استیفاض، 4. مقام انقلاب، 5. مقام تقلقل با غین، 6. مقام مشیت، 7. مقام تعریج، 8. مقام تردد و 9. مقام وصول تام. کسانی که مایلن با این موضوع آشنا بشن میتونن به نمط نهم کتاب شفا مراجعه بفرمان. ششمین شخصی که به اون توجه میکنیم و بیگمان مهمترین شخص هم هست، خواجه عبدالله انصاریه که در سال 396، یعنی سالهای پایانی قرن چهارم، به دنیا اومده و در 481 درگذشته. بنابراین خواجه عبدالله رو در واقع باید یک عارف و صوفی از قرن پنجم به شمار بیاریم. او مهمترین و معروفترین عارفیه که در زمینه طبقه بندی منازل و مقامات سلوک کوشش کرده. او 2 تا کتاب مهم داره، یکی صد میدان و دیگری منازل السائرین، و در این 2 کتاب به شکل دقیق و هدفمند به نظریه پردازی درباره مقامات و منازل سلوک پرداخته. برای رعایت اختصار من در اینجا دیگه به کتاب منازل السائرین اشاره نمی کنم، خیلی به اختصار درباره کتاب صد میدان صحبت می کنم تا دوستان عزیزم با شیوه کار خواجه عبدالله آشنا بشن و از اهمیت کار او در واقع باخبر بشن. خواجه عبدالله در منازل السائرین از مقامات هزارگانه در سلوک عرفانی سخن به میون آورده، ولی در رساله صد میدان اون 1000 مقام رو در صد میدان یا صد مقام خلاصه کرده. خواجه عبدالله در مقدمه صد میدان میگه که از آشنایی تا دوستداری 1000 مقام است و از آگاهی تا گستاخی 1000 مقام، 1000 منزل است و این جمله بر صد میدان نهاده آمد. خواجه عبدالله ذهن خیلی دقیق و روشنی داره. او با یک دقت ریاضیوار که نظیر اون رو خیلی کم میشه در بین عارفان پیدا کرد، تلاش کرده حدود و ثغور منازل و مقامات عرفانی رو به دقت مشخص کنه. علاوه بر اینها اون خواجه عبدالله تمام تلاش خودش رو به کار گرفته که روابط بین منازل و مقامات رو هم مشخص کنه و تقدم و تأخر اونها رو تعیین بکنه، به طوری که مشخص بشه که سالک باید چطور حرکت کنه و از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای بره. خواجه عبدالله هر میدان رو در 3 سطح بررسی میکنه: سطح مقدماتی، سطح میانی و سطح پیشرفته. سطح نخست به زاهدان و قرایان یعنی اهل شریعت اختصاص داره، سطح میانی به سالکان و صوفیان یعنی اهل طریقت، و سطح سوم به عارفان یعنی اهل معرفت اختصاص داره. به این ترتیب میدانها و مقامات عرفانی از شریعت به سوی طریقت و از اونجا به سوی حقیقت سیر میکنه. از نظر خواجه عبدالله هر کسی با توجه به سطح عرفانی خودش در هر کدوم از میدانها احوال خاصی رو تجربه میکنه. به همین خاطره که خواجه عبدالله هر میدان رو 3 بار و هر بار به گونه ویژه‌ای مورد بررسی قرار میده. شیوه تقسیم بندی خواجه عبدالله اینطوره که هر میدان رو به 3 رکن و قسم تقسیم میکنه و بعد از ذکر ارکان و اقسام روابط و مناسبت‌های بین اونها رو مشخص میکنه. و همانطور که گفتم همه این کارها رو 3 بار با توجه به سطوح مختلف سالکان انجام میده. از اینجا میشه فهمید که خواجه عبدالله چه زحمت توان فرسایی رو تحمل کرده تا این حجم عظیم از مطالب رو به شکل یک نظریه منسجم و مدون در بیاره. پیر هرات برای بررسی میدانها و مقامات یک طرح ثابت رو در نظر گرفته و در همه جا اون طرح رو به کار گرفته. او اول تعریف دقیقی از هر مقام در هر میدان ارائه میکنه، بعد به آیه ای از قرآن کریم درباره اون مقام استناد میکنه، جز یکی دو مورد مثلا در میدانهای غیرت و خطرت، در بقیه موارد خواجه عبدالله از آیه های قرآن استفاده کرده. در میدان احسان هم به جای آیه قرآن از حدیث استفاده کرده. گاهی در مباحث مربوط به تقسیمات فرعی میدانها هم از آیات و احادیث استفاده کرده. به دست دادن تعریف دقیق برای این همه مفهوم واقعا کار خیلی سختیه و البته خواجه عبدالله سعی کرده با یک نثر بسیار موجز و روشن این کارو به انجام بده. برای که دوستان عزیزم با نامهای 10 میدان و مقامهای اونها آشنا بشن، من فهرست مطالب 100 میدان رو در اینجا نقل میکنم. لازم نیست که خیلی به این موضوع دقت کنید، ممکنه که تراکم این اصطلاحات باعث سرگشتگی و گیجی بشه، ولی فقط برای آشنایی دارم اینا رو عرض میکنم. 1. میدان بدایات که شامل 10 مقام است: یقظه، توبه، محاسبه، انابه، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت، سما. 2. میدان ابواب که شامل 10 مقام است: حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد، ورع، تبتل، رجا، رغبت. 3. میدان معاملات که شامل 10 مقام است: رعایت، مراقبت، حرمت، اخلاص، تهذیب، استقامت، توکل، تفویض، ثقه، تسلیم. 4. میدان اخلاق که شامل 10 مقام است: صبر، رضا، شکر، حیا، صدق، ایثار، خلق، تواضع، فتوت، انبساط. 5. میدان اصول که شامل 10 مقام است: قصد، عزم، اراده، ادب، یقین، انس، ذکر، فقر، غنا، مقام المراد. 6. میدان اودیه که شامل 10 مقام است: احسان، علم، حکمت، بصیرت، فراست، تعظیم، الهام، سکینه، طمأنینه، همت. 7. میدان احوال که شامل 10 مقام است: محبت، غیرت، شوق، قلق، آتش، وجد، دهش، هیمان، برق، ذوق. 8. میدان ولایات که شامل 10 مقام است: لحظ، وقت، صفا، سرور، سر، نفس، قربت، غرق، غیبت، تمکن. 9. میدان حقایق که شامل 10 مقام است: مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیات، قبض، بست، سکر، سهو، اتصال، انفصال. 10. مقام نهایات که شامل 10 میدان نهایات که شامل 10 مقام است: معرفت، فنا، بقا، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، تفرید، جمع، توحید که صدومین مورد میشه در واقع توحید. این صدتا در واقع صدتا مقامی بودن که خواجه عبدالله انصاری در کتاب صد میدان معرفی میکنه. خواجه عبدالله به دو نوع سفر اعتقاد داره، سیر الالله و سیر فالله. تمام میدانها و مقاماتی که خواجه عبدالله از اونها صحبت کرده به سیر الالله مربوط میشن که نهایت داره، اما بعد از طی این میدانها و مقامات سالک به سیر فالله میرسه، یعنی سفر در خدا که نهایتی برای اون متصور نیست. در سیر الالله سالک در هر مقام و مرحله برخی از صفات بشری خودش رو از دست میده و در پایان این سیر به مقام فنای صفاتی دست پیدا میکنه. از اینجاست که سیر فالله آغاز میشه. دکتر سرور مولایی در پیشگفتار کتاب صد میدان به دقت طرح این کتاب و جایگاه اون رو در بین آثار صوفیان که به طبقه بندی منازل سلوک پرداختن نشون داده. بعضی یه بخش کوتاهی از بخشی از صحبت‌هایشون رو بر اینجا برای شما نقل می‌کنم. در اینجا صد میدان یکی از فنی‌ترین و دقیق‌ترین آثار عرفانی در زبان فارسی و نموداری از اشراف پیر تحقیق و تعلیم خواجه عبدالله انصاری بر دقایق و رموز عرفان و تصوف و نشانه ذهن منطقی، نکته سنج و تحلیلگر اوست. از خواجه عبدالله بگذریم و به هفتمین شخص برسیم، یعنی روزبهان بغلی شیرازی. بغلی با قاف. روزبهان بغلی شیرازی که در سال 606 از دنیا رفته، یعنی دو سال بعد از تولد مولانا از دنیا رفته، طبیعتاً همه عمر خودش رو در قرن پنجم گذرونده. از صوفیان مشهور ایرانی در سده پنجمه. شاهکار او ابهرالعاشقین و شاهکار دیگر او شرح شطیاته که شهرت خیلی زیادی دارن. روزبهان هم از بزرگانی است که در زمینه طبقه بندی مقامات و مراحل عرفانی تلاش کرده. مهمترین اثر او مشرب الارواح که خود مؤلف اسم دیگر اون رو هزار مقام یا هزار و یک مقام، الف مقام و مقام گذاشته. روزبهان در این کتاب سعی کرده در ضمن 20 باب و هر باب 50 فصل این مقامات هزارگانه یا هزار و یک گانه رو توضیح بده. روزبهان در مقدمه کتاب خودش میگه از خضر روایت شده است که میان بنده و خدا هزار مقام است و طبق این روایت در واقع سعی کرده هزار مقام رو بین انسان و خدا شناسایی بکنه. روزبهان کتاب دیگری داره به نام کشف الحجب و الاستار فی مقامات ارباب الانوار. من به همین هفت مورد اکتفا میکنم. بزرگانی که من ازشون صحبت کردم همه به ادوار قبل از عطار در واقع تعلق دارن. بعد از عطار هم بزرگانی در زمینه طبقه بندی مراحل و منازل سلوک کوشش کردن. برای نمونه من به سه تا از این افراد اشاره می کنم و امیدوارم که یک صاحب همتی پیدا بشه و کتاب مستقلی درباره طبقه بندی منازل و مراحل سلوک در عرفان اسلامی بنویسه و این کار رو به شکل تاریخی از دورترین و دیرترین زمانها تا زمانه ما انجام بده، تا علاقمندان بتونن با این بخش از میراث عرفانی ما آشنایی بیشتری پیدا کنن. از کسانی که بعد از عطار به این کار دست زدن، ابن عربی رو داریم. ابن عربی در سال 560 به دنیا اومده و در سال 628 قمری از دنیا رفته و او شاید بزرگترین عارف مسلمان یا یکی از 5-6 تا عارف بزرگ مسلمان در طول تاریخ به شمار میاد که به او شیخ اکبر و پدر عرفان اسلامی هم میگن. ابن عربی در بابهای 74 تا 89 و بابهای 90 تا 269 فتوحات مکیه درباره مقامات و احوال صحبت کرده. گذشته از این، ابن عربی دو تا کتاب دیگه داره که هر دو یادآور منازل السائرین الالله و صد میدان خواجه عبدالله انصاری هستند. اولین کتاب او الف مقام یعنی هزار مقام نام داره و کتاب دوم او هم المقامات المعه مقامهای صدگانه است. ابن عربی هم مثل پیر هرات با اشراف شگفت‌آوری که بر عرفان اسلامی داشته سعی کرده در این کتاب‌ها مقامات سالک رو به دقت مشخص کنه. دوم شخصی که به او اشاره می‌کنم عبدالرزاق کاشانیه که در سال 730 درگذشته. بنابراین او رو باید از صوفیان و عارفان نیمه دوم قرن هفتم و نیمه اول قرن هشتم به شمار بیاریم. کتابی داره به عنوان اصطلاحات و صوفیه که در اون از 4 تا سفر سالک صحبت کرده: سیر الالله من منازل الخلق، سیر فالله الالافق الاعلا، سه ترقی به عین الجمع و حضرت احدیت، و 4 سیر بالله عن الله. این طبقه بندی با مختصر تفاوتهایی در بیان میر سید شریف جرجانی هم اومده در تعریفات جرجانی. سوم شخصی که به اون اشاره میکنم ملا صدراست. ملا صدرا هم از حکیمان عارف مشربی است که سعی کرده درباره سیر و سلوک صحبت کنه. به نظر او سلوک معنوی انسان که ملا صدرا بهش میگه سلوک عقلی دارای 4 سفره. آقای دکتر شفیع کتکنی درباره این موضوع نوشتن: ملا صدرا خود در مقدمه کتاب اسفار میگوید بدان که سالکان از اهل عرفان و اولیا را 4 سفر است: 1 سفر از خلق به حق، و سفر دوم سفر به حق در حق، و سفر سوم در تقابل با سفر نخستین است که از حق به خلق است، و سفر چهارم در تقابل با سفر دوم است و سفر به حق در خلق. و در دنباله صحبتاش ملا صدرا میگه: من این کتاب خود را به شیوه حرکت ارباب سلوک در انوار و آثار به 4 سفر مرتب کردم و آن را الحکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه نامیدم. الگوی اصلی سفر در نگاه ملا صدرا با تغییراتی جزئی همان است که کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات و صوفیه گفته است، به نقل از مقدمه استاد شفیع کتکنی، به نقل از استاد شفیع کتکنی کتاب مصیبت نامه صفحات 758 تا 759. حالا که ما با اختصار با بعضی از نظرها و کوشش‌ها و تلاش‌های عارفان مسلمان قبل و بعد از عطار آشنا شدیم، میتونیم در واقع بهتر با عطار روبرو بشیم، ولی من لازم میدونم که چند تا نکته تکمیلی رو هم به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم. مطلب اول درباره تلقی سفر از سیر و سلوک، یعنی سیر و سلوک عرفانی رو به شکل سفر تلقی کردن. استفاده از کلماتی مثل گردنه، عقبه، وادی، منزل، وطن و امثال اونها نشون میده که صوفیان غالبا سلوک رو به منزله سفر میدونستن. البته سفری در درون نه در بیرون، سفری با پای دل نه با پای بدن. به قول مولانا: تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل میرود عاشق یقین. از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوس مست دل لواز. در قرآن کریم هم اومده که خداوند نشانه های خودش رو در آفاق و انفس، یعنی در دنیای بیرون و دنیای درون، به انسان ها نشون میده. سوره فصلت آیه 53. صوفیان مسلمان با استناد به این آیه دو نوع سفر رو برای رشد معنوی انسان لازم میدونن: یکی سفر در اطراف دنیا برای دیدن نشانه های خدا و عبرت گرفتن و ملاقات با استادان که بهش میگن سفر آفاقی، و دیگری سفر در درون خود برای کشف خداوند در خیش که بهش میگن سفر انفسی. اگرچه بعضی از عارفان توجهی به سفر آفاقی نداشتن، ولی بسیاری از عارفان به سفر آفاقی هم توجه کردن، ولی خب بدون استثنا همه عارفان به سفر انفسی توجه کردن و کتابهای عرفانی هم عمدتاً شرح این سفرهای درونی هم. آقای دکتر شفیع کتکنی در مقدمه مصیبت نامه در باید سفر معنوی اینطور می نویسن: تاریخ تصوف و عرفان را می توان سفرنامه روحانی ارباب سلوک خواند. خیلی این جمله مهمه که ما تاریخ عرفان رو به شکل تاریخ تعدادی سفرنامه در نظر بگیریم. اگر بپذیریم که سفر درونی و معنوی هر سالکی از لحظه ای آغاز می شود که او آگاهی و استشعار نسبت به این سلوک در خود می یابد و تا پایان عمر او این سفر ادامه می یابد، باید بپذیریم که زندگی هر سالک در هر پایه ای از معرفت و سلوک که قرار داشته باشد سفرنامه روحانی اوست. آنچه به صورت مکتوب در تاریخ تصوف باقی مانده بخش بسیار ناچیزی است از سفرنامه های عارفان. این که صوفیه لحظه ها یا حالات و حتی مقام های خود را اوطان می نامیدند و پیوسته خود را در سفر از وطنی به وطنی می دیدند، خود نشانه آن است. آنچه درباره احوال و مقامات گفتند چشمانداز دیگری از این سفر روحانی است. هفت وادی و آنچه درباره حجاب ها نوشتند چشمانداز دیگر همین سفر است. کشف الحجب و الاستار فی مقامات ارباب الانوار روزبهان بغلی، تمام کتاب و بیرون از این دو چشمانداز مقامات و حالات و حجابها که حجم قابل ملاحظه ای از مؤلفات صوفیه را تشکیل می دهد، بسیاری از رسالات رمزی و اشاری عرفان و سلوک نیز گزارش همین سفر است. رجوع کنید مقدمه منطق و صفحات 102 تا 135. عطار خود بزرگترین گزارشگر سفرهای روحانی ارباب سلوک است، به ویژه در دو منظومه منطق و و مصیبت نامه. پایان نقل قول از استاد شفیع کدکنی. نکته دومی که میخوام به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم راجع به خدای متشخصه. سفر درونی عارف گاهی برای کشف خودشه و آشنایی عمیق با زوایا و خبایای وجود خودش، و گاهی هم هدف این سفر رسیدن به حقه. درسته که در تحلیل نهایی خود واقعی انسان و خداوند یکی اند، ولی انسان ناآگاه از خدایی خود از طریق سلوک معنوی از خدا بودن خودش آگاهی پیدا میکنه. با این همه به نظر میرسه که مسئله طبقه بندی کردن منازل و مراحل سلوک بیشتر با تصویر خدای متشخص سازگاره تا خدای نامتشخص. سخن گفتن از سفر درونی به سوی خدا هم با وحدت شهود به نظرم سازگاری بیشتری داره تا با وحدت وجود. در اینجا باید خدا به عنوان موجودی غیر از انسان در نظر گرفته بشه تا انسان بتونه به سوی او سفر کنه. طبق تلقی وحدت وجودی در جهان یک موجود بیشتر نیست و اونم خداست، و همین موجوده که همه هستی رو پر کرده و هیچ غیری هم نداره. بر این اساس انسان هم در واقع تجلی خداست، و درسته که میتونیم از سفر کردن تجلی به سوی منشأ خودش صحبت کنیم، ولی ایده سفر با تصویر خدا به عنوان یک موجود متشخص سازگارتره، به خاطر اینکه در اینجا انسان غیر از خداست و میتونه به سوی او سفر کنه و او رو بیابه و با او به یگانگی برسه. از بعضی از شعرهای عطار میشه فهمید که به نظر او خدا همه هستی رو پر کرده و هیچ موجودی جز خدا وجود نداره. به این ترتیب فقط خدا هست و غیر از خدا هیچی نیست، و هر موجودی که ما میبینیم در عین اینکه خودشه، خدا هم هست. عطار گاهی تأکید میکنه که وقتی من از یکی بودن خدا سخن میگم، منظورم یکی نیست که دومی داره، بلکه فقط یک موجود در این دنیا وجود داره که هیچ دومی هم نداره و اونم خداست. بعد از آن وادی توحید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت، رویها چون زین بیابان در کنند، جمله سر از یک گریبان بر کنند، گر بسی بینی عدد گر اندکی، آن یکی باشد در این ره در یکی، چون بسی باشد یک اندر یک مدام، آن یک اندر یک یکی باشد تمام، نیست آن یک کان احد آید تو را، زان یکی کان در عدد آید تو را. ولی اگر از این قبیل سخنان بگذاریم و مجموعه سخنان عطار رو در نظر بگیریم، من فکر میکنم بدون هیچ تردیدی میتونیم بگیم که عطار به خدای متشخص اعتقاد داره و وحدت شهودیه نه وحدت وجودی. دلایل مهمی هم برای اثبات این ادعا وجود داره، از جمله این که از نظر عطار خداوند یک موجود غیرتمنده. از نظر خداوند عطار سختگیری و بیرحمی نسبت به عاشقان خودش داره، نسبت به گناهکاران مهربانه، عطارم خدمتتون شوخی پذیره و میشه گستاخانه با او صحبت کرد. عطار صفات ویژه انسانی رو به خداوند نسبت میده و امکان برقراری رابطه من و تو با خداوند رو میپذیره. اینها و دلایل دیگری از این دست رو میشه اقامه کرد برای اینکه در واقع بگیم که عطار به خدای متشخص اعتقاد داره. و یک دلیل هم سخن گفتن از وادی‌های میان انسان و خداونده. به نظرم این خودش دلیل بسیار مهمیه که نشون میده عطار به خدای متشخص اعتقاد داره، وگرنه نمیتونست با این دقت و با این در واقع شور و شوق از وادی‌های بین انسان‌ها و خداوند صحبت کنه. بسیار خوبه به نظر من که مسئله طبقه بندی منازل و مراحل سلوک در عرفان ابن عربی که یک عرفان وحدت وجودیه، با عرفان مکتب خراسان که یک عرفان وحدت شهودیه با هم مقایسه بشه، تا معلوم بشه که آیا از این حیث بین عارفان این دو مکتب تفاوتی وجود داره یا نه، و مشخص بشه که تشخص یا عدم تشخص خدا در شکل گیری نظریه های مربوط به طبقه بندی مراحل سلوک نقش داره یا نه. اینم نکته دومی بود که به اختصار خواستم به اون اشاره کنم. سومین نکته اینه که ما باید به بحث مدرسی شدن و علمی شدن تصوف صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم در دو سده آغازین تصوف اسلامی خبری از طبقه بندی مراحل و منازل سلوک وجود نداره. جدیترین نظریات در این باب از سده چهارم آغاز میشن. به نظر میرسه بین توجه به این بحث و مدرسی شدن تصوف رابطه مستقیمی وجود داره. عارفان اصیل و درجه اولی مثل بایزید، خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، جنید، شمس، مولانا و امثال اونها به این طبقه بندی ها و در واقع دسته بندی ها توجهی نکردند. اونها چنان در عوالم روحانی و معنوی خودشون غرق بودن که مطلقاً پروای اندیشیدن به چنین مسائلی نداشتند. در مقابل بزرگانی مثل خواجه عبدالله و روزبهان بغلی و امثال اونها رو داریم که قصد دارن تصوف رو به یک علم مدرسی تبدیل کنن. اونا به این نوع طبقه بندی ها توجه می کنن. برای آموزش تصوف به دیگران نگارش اینجور کتاب هایی واقعا لازمه. بنابراین به نظر می رسه، اینا حدس و گمان دوستان، به نظر می رسه بین مدرسی شدن تصوف و تبدیل شدن اون به علمی قابل آموزش یا قابل پژوهش از یک سو و پدید اومدن نظریه هایی درباره طبقه بندی منازل سلوک از سوی دیگر ارتباط مستقیمی وجود داره. این مسئله به نظرم در خور مطالعه است و لازمه که یک شخص بلند همت علاقمندی پیدا بشه و با دقت این موضوع رو بررسی بکنه. خب به یاری خدا از این مقدمه عبور میکنیم و میریم سراغ عطار و هفت وادی سلوک. بخش مهمی از منطق الطیر به پرسش‌های پرندگان و پاسخ‌های هدهد اختصاص داره. عطار در ضمن این پرسش‌ها و پاسخ‌ها بسیاری از مسائل مهم سلوک عرفانی رو مشخص معرفی کرده و تلاش کرده به اونها جواب بده. آخرین پرسشی که یکی از پرندگان از هدهد می‌پرسه درباره طول راه سلوکه. این پرنده به هدهد میگه ای دانای راه، دیدگان ما در این وادی سیاه شده. به نظر میرسه که این راه راهی خطرناک و دشواره. لطفاً به ما بگو که این راه چند فرسنگه. دیگری گفتش که ای دانای راه، دیده ما شد در این وادی سیاه. پر سیاست می نماید این طریق، چند فرسنگ است این راه ای رفیق. و عطار از زبان هدهد اینجور جواب میده. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. وا نیامد در جهان زین راه کس، نیست از فرسنگ آن آگاه کس. چون نیامد باز کس زین راه دور، چون دهندت آگهی ای ناصبور. چون شدند آن جایگه گم سر به سر، کی خبر بازت دهد ای بی خبر. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. از پاسخی که عطار به زبان هدهد گذاشته چند نکته مهم رو میشه فهمید که من به اونها اشاره میکنم. نکته اول راجع به عدد هفته. طبق نظر عطار سالک باید هفت وادی رو پشت سر بذاره تا به درگاه خداوند برسه. حقیقتا نمیشه هیچ استدلالی برای اثبات این ادعا اقامه کرد. چرا هفتا؟ چرا هشتا نه؟ چرا بیستا نه؟ چرا پنجتا نه؟ چرا هفتا؟ اگر بپرسیم چرا تعداد این وادی ها دقیقا هفتاست، نه کمتر و نه بیشتر، به نظرم هیچ کسی نمیتونه و از جمله خود عطار هم نمیتونه پاسخ قانع کننده ای به این سوال بده. ولی خب در اینجا میتونیم دو تا نکته رو طرح کنیم. یکی این که هفت عدد مقدسیه و اون رو ما در تعداد آسمان ها، تعداد طبقات زمین، تعداد دریاها، تعداد کشورها، تعداد روزهای هفته، تعداد خانهای رستم، تعداد خانهای اسفندیار، تعداد رجال الغیب و در خیلی از امور مهم دنیا میتونیم ببینیم. بر این قیاس میتونیم بگیم که تعداد وادی های عرفان هم هفت است. شادروان دکتر محمد معین مقاله بلند و سودمندی درباره عدد هفت دارن و ایشون یک بخش کوتاهی از این مقاله رو هم به هفت در تصوف اختصاص دادن. به مجموعه مقالات دکتر محمد معین صفحات 275 و 276 مراجعه کنید. و دوم اینکه عطار میتونه پاسخ بده که این طرح رو از تجربیات شخصی خودش گرفته و لزومی نداره که همه اونو باور کنن. سالکان دیگه میتونن بر اساس تجربیات عرفانی خودشون طرحهای دیگری رو در نظر بگیرن، همچنان که بعضی از عارفان از 40 تا یا 100 تا یا 1000 تا یا 1001 در واقع مرحله بین انسان و خدا سخن گفتن، ولی به هر حال عطار اینها رو 7 تا میدونه. دومین نکته‌ای که از اظهار نظر عطار راجع به 7 وادی سلوک میشه به دست آورد راجع به کلمه وادیه. عارفان گوناگون برای بیان مراحل سلوک از کلمات مختلفی بهره گرفتن، مثلا از کلمه منزل خواجه عبدالله انصاری منازل السائری نوشته، کلمه میدان در کتاب صد میدان، کلمه عقبه یا گردنه حکیم ترمذی، کلمه مقام یا قصر جنید بغدادی، کلمه علم ذوالنون مصری، مانع جنید بغدادی و نظایر اینها. کاملا روشنه که هر کدوم از این اصطلاحات سرچشمه و مسیر و مقصد خاصی رو در نظر دارن. عطار برای این منظور از اصطلاح وادی بهره گرفته. از این اصطلاح ما میتونیم بفهمیم که مراحل سلوک به نظر عطار بسیار دشوار و خطرناکن. در نظر داشته باشید که عطار اهل نیشابوره و اطراف نیشابور و در و اطراف نیشابور و کویرها و کویر و بیابانهای برهوت فراوانی در واقع احاطه کردن. همونجوری که مسافرت در بیابونهای پهناور بیاب و علف در کویرهای خیلی خشک و گرم واقعا خطرناک بوده، عطار گمان میکنه که سلوک به طرف خداوند مثل عبور از این وادی هاست. در بیابانها خطر حیوانات درنده، خطر گرسنگی، خطر تشنگی، خطر گرما و سرما، خطر تنهایی، خطر غلبه سودا و جنون بر احوال آدمی و خطراتی از این دست وجود داره. به همین منوال در وادی سلوک هم خطرات فراوانی مثل خطر نفس و شیطان و جاذبه های دنیایی وجود داره. به هر حال اگر کسی بیاد سلوک رو، وادی های سلوک رو مثل قصر در نظر بگیره، این یک تلقی از سلوک داره. اگر کسی بیاد وادی های سلوک رو مثل گردنه های در واقع داخل کوه در نظر بگیره که دزدها در اونجا معمولا کمین میکردن، اون یک تلقی از عرفان داره. و کسی مثل عطار هم که میاد و مراحل عرفانی رو از طریق اصطلاح وادی بیان میکنه، کاملا نشون میده که نگاه های اینها به عرفان و تصوف با همدیگه متفاوته. و واقعا هم از نظر عطار سلوک عرفانی یک سلوک بسیار دشواره، مثل عبور کردن از خطرناکترین بیابانها. سومین نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که عطار قبل از معرفی 7 وادی صریحا به یک نکته مهمی اشاره کرده و اونم اینه که هیچ کسی از این راه بر نگشته. همه کسانی که گام در این راه گذاشتن اونا رو میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. گروهی که به هر دلیلی از این راه برگشتن یا در طول راه از بین رفتن یا از سلوک باز موندن، و گروه اندکی که این راه رو به پایان رسوندن و به مقصد رسیدن. طبیعیه که گروه اول به هیچ وجه نمیتونن درباره مراحل سلوک صحبتی کنن و هرچی بگن صحبتشون اعتباری نداره، و گروه دوم هم که این مراحل رو طی کردن و به مقام فنا رسیدن به کلی از دسترس ما دورن و نه خودشون از این راه برگشتن و نه خبری از اونها به ما رسیده. روشنه که از این گروه هم نمیشه انتظار توضیحی درست و دقیق درباره وادی‌های سلوک داشت. بنابراین این راز مهم همچنان در پرده ابهام قرار میگیره و کسی نمیتونه درباره اون صحبتی کنه. عطار یک تمثیل بسیار زیبایی داره به نام تمثیل پروانگان و شمع که در اونجا به این نکته اشاره کرده، و عطار در اونجا به این نکته میپردازه که نشانه باخبری از خدا اینه که اثر و خبری از شخص باقی نمیمونه. گر بود زین عالمت مویی اثر، نیست زان عالم تو را مویی خبر. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مزیقی طالب شمع آمدند. جمله می گفتند می باید یکی کو خبر آرد ز مطلوب اندکی. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر یافت از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او بر قدر فهم آغاز کرد. ناقدی کو داشت در جمع مهی، گفت او را نیست از شمع آگهی. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیش را بر شمع زد از دور در. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز و مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. ناقدش گفتی نشان نیست ای عزیز، همچنان یک کی نشان داری تو نیز. دیگری برخاست می شد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست در کش کرد با آتش به هم، یعنی آتش رو در آغوش کشید. خیشتن گم کرد با او خوش به هم، چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او راز دور، شمع با خود کرده هم رنگش ز نور. گفت این پروانه در کار است و بس، کس چه داند این خبردار است و بس. آن که شد هم بی خبر هم بی اثر، از میان جمله او دارد خبر. طبق این تمثیل زیبا، اون پروانه‌ای که میره از دور به شمع نگاه میکنه و برمیگرده، از شمع خبر نداره. اون پروانه‌ای که میره پرش به شمع میخوره، یه ذره میسوزه و بعد برمیگرده، او هم از شمع خبر نداره. اون پروانه‌ای که میره داخل آتش میسوزه و با شمع یکی میشه، اون با خبر میشه، ولی دیگه نیست تا بتونه خبری به ما برسونه. به تعبیر خیلی زیبای سعدی، کسی که از حق با خبر باشه، خبری از او به ما نمیرسه. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. حالی که از این معامله باز آمد، یکی از دوستان گفت از این بستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مس کرد که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. به تعبیر زیبای حافظ هم پروانه پروای سخن گفتن نداره. شمع که نماد سالکان خام و مبتدیه، او باید درباره عشق حرف بزنه. شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. اگر اینو بپذیریم که آن را که خبر شد خبری باز نیامد، و عطار هم به همین اعتقاد داره، اون وقت از عطار میپرسیم حالا که هیچ کس از این راه بر نگشته و هیچ کس خبری درست درباره وادی های سلوک نداره، تو ای عطار از کجا به این راز مهم پی بردی که بین انسان و خداوند 7 وادی وجود داره و اسمهای اونها رو از کجا شناختی؟ به نظرم بر اساس سخنان عطار در همین بخش نمیشه به این پرسش پاسخ داد. اگر عطار که این طرح رو برای ما باز میگه بیان میکنه به مقام فنا رسیده، چطور میتونه حرف بزنه و توضیح بده؟ و اگر به این مقام نرسیده، چطور به خودش اجازه میده که در این باره صحبت کنه؟ از بررسی سخنان عطار در منطق الطیر به نظر میرسه میشه استنباط کرد که او بر این باوره که این راه رو به پایان رسونده و به مقام بقای بعد از فنا رسیده. در پایان داستان منطق الطیر عطار میگه سیمرغ، 30 پرنده در سیمرغ فانی شدن و بعد از اون به مقام بقای بعد از فنا رسیدن و الان دیگه مجالی نیست که من در این باره صحبت کنم. و بعد عطار میگه تبیین این موضوع به یک کتاب جداگانه احتیاج داره. چون بر آمد 100,000 قرن بیش، قرنهای بی زمان نه پس نه پیش. بعد از آن مرغان فانی را به ناز، بی فنای کل به خود دادند باز. چون همه بیخیش با خیش آمدند، در بقا بعد از فنا پیش آمدند. نیست هرگز گر نو است و گر کهن، زان فنا و زان بقا کس را سخن. همچنان کان دور دور است از نظر، شرح این دور است از شرح و خبر. لیکن از راه مثال اصحابنا، شرح جستند از بقا بعد الفنا. آن کجا اینجا توان پرداختن، نو کتابی باید آن را ساختن. زان که اسرار البقا بعد الفنا، آن شناست کو بود آن را سزا. تا تو هستی در وجود و در عدم، کی توانی زد در این منزل قدم؟ از این سخن عطار میشه فهمید که عطار بر این مقامات اشراف داره و میتونه درباره بقای بعد از فنا هم کتابی بنویسه. بنابراین میتونیم بگیم که عطار مدعی اینه که در واقع سخنان او درباره هفت وادی سلوک از نوع سخنان کسی است که سفر چهارم رو، یعنی سفر از خدا به خلق رو هم طی کرده و الان سفر سوم، یعنی سفر از خدا به خلق رو هم طی کرده، الان در سفر چهارمه، یعنی با خدا در خلق، و بنابراین میتونه درباره مراحل سلوک صحبت کنه. چهارمین نکته‌ای که درباره این ابیات عطار باید بگم راجع به هفت وادی سلوک، درباره ترتیب وادی هاست. عطار وادی های سلوک رو اینطور مرتب کرده: طلب، عشق، معرفت، استقنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. به نظر میرسه که بر این ترتیب میشه ایرادهایی وارد کرد. مثلا عطار وادی عشق رو پیش از وادی معرفت قرار داده. به نظر میرسه که در این باره میشه سخنانی گفت، ولی به هر حال ترتیبی که عطار در نظر گرفته همینه. پنجمین نکته هم اینه که دو تا وادی عجیب در این هفت وادی وجود دارن. یکی استقناست که خیلی عجیبه. استقنا رو، یعنی استقنای خداوند رو، یکی از مراحل سلوک به شما را بردن، عجیبه واقعا. و عشق رو هم یک مرحله از مراحل سلوک دونستن، اینم عجیبه. انگار که به نظر عطار سالک میتونه در یک مرحله خاص عاشق بشه و بعد از این مرحله عبور کنه و به مرحله بعدی برسه، در حالی که عشق در همه مراحل سلوک حضور داره و نمیشه اون رو یک مرحله مشخص از سلوک به شما را برد. به هر حال این دو وادی به نظرم در بین هفت وادی که عطار میگه یه مقداری عجیبن. حالا بعداً راجع به اینها صحبت خواهیم کرد. ششمین نکته‌ای که میخوام عرض کنم راجع به روش و کششه. عطار نکته بسیار مهمی رو در دو بیت پایانی اونجایی که راجع به هفت وادی صحبت میکرد مطرح کرده. یه بار دیگه این دو بیت رو با هم دیگه میخونیم: هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. به کلمه روش توجه کنید. در کشش افتی، روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. این نکته مهمیه که به نظر عطار مادام که سالک در این هفت وادی سلوک میکنه در حال روشه، یعنی در حال سلوکه. بعد از تمام کردن این هفت وادی روش به پایان میرسه و کشش یا جذبه آغاز میشه. بنابراین میشه گفت که از نظر عطار کوشش و روش سالک بر کشش در واقع معشوق مقدمه. قبل از اینکه به سخنان عطار درباره هفت وادی سلوک بپردازیم و هر کدوم رو مستقلاً بحث کنیم، لازمه که کمی درباره شیوه عطار در بحث کردن از این مسئله صحبت کنم. تعداد ابیاتی که عطار برای توضیح هفت وادی سروده از این قراره: وادی طلب 101 بیت، وادی عشق 148 بیت، وادی معرفت 104 بیت، وادی استقنا 115 بیت، وادی توحید 126 بیت، وادی حیرت 134 بیت و وادی فقر و فنا 199 بیت. همونطور که میبینید تعداد بیت های وادی فقر و فنا به شکل غیر معمولی از همه وادی ها بیشتره. دلیل این عدم تناسب اینه که در وادی فقر و فنا عطار داستان بسیار طولانی درباره عشق شاهزاده و درویش آورده که 88 بیت از این بخش رو به خودش اختصاص داده. روش بحث کردن عطار درباره هفت وادی به این ترتیبه که موقع صحبت کردن از هر وادی اول چند بیتی درباره ارزش و اهمیت اون وادی و هولناک بودن اون وادی میاره و بعد از طریق داستانها و تمثیلهای گوناگون سخنان خودش رو تبیین و تحلیل میکنه یا بر نکات مورد نظرش تأکید میکنه. این داستانها غالبا زیبا و تاثیرگذارن و در شرح و تفسیر مطلب نقش مهمی دارن، ولی گاهی اوقات هم داستانها در این حال که زیبا و تاثیرگذارن ارتباط محکمی با اصل مطلب ندارن و صرفا بر اثر تداعی‌های لفظی و معنوی به دنبال هم میان و چه بسا گاهی اوقات واقعا خواننده رو سردرگم میکنن و باعث میشن که او رشته سخن رو از دست بده و آشفته و پریشان بشه. کوتاه‌ترین داستان‌ها در هفت وادی سلوک دو بیت دارن و معمولاً شامل یک گفتگوی کوتاه و زیبا بین دو نفرن و بلندترین داستان در این قسمت هم 88 بیت داره که در وادی هفتم اومده. در ضمن مطالب این بخش‌های منطق و طیر گاهی می‌بینیم که سخنی از یک شخص با عنوان الحکایت و تمثیل اومده و هیچ گفتگو یا کنشی در اون وجود نداره. روشنه که این قبیل موارد رو ما نمیتونیم حکایت و تمثیل به شمار بیاریم. تعداد تمثیل ها و حکایت هایی که عطار در شرح هفت وادی آورده از این قراره. وادی طلب، در این وادی 6 تا داستان اومده و سخنی هم از خواجه یوسف همدانی با عنوان الحکایت و تمثیل نقل شده که اون رو من دیگه در از داستان ها به شما نیاوردم. عنوان داستان ها در وادی طلب از این قرارند: داستان گنجنامه ابلیس، داستان حیرت شبلی در دم مرگ، داستان خاک بیزی مجنون، داستان قبض روحی ابو سعید ابوالخیر، داستان محمود غزنوی و مرد خاک بیز و بالاخره داستان رابعه و شخص بی خود. دو، وادی عشق. در وادی عشق 6 تا داستان اومده. عنوان های این داستان ها از این قراره: داستان خواجه و کودک فقایی، داستان مجنون و چوپان، داستان مفلس و عیاز، داستان مرد عرب در قلندرخانه، داستان عشق شخص عالی همت به زیبارویی که مریض شده، داستان جان دادن حضرت ابراهیم. در وادی معرفت که سومین وادی هست 4 تا داستان اومده. شخص سخنی که یک شخص گمنام به عباسی توسی میگه، اینم به عنوان الحکایت و تمثیل نقش شده که دیگه من اون رو از داستان ها به شما نیاوردم. عنوان داستان های وادی معرفت از این قرارند: داستان مردی که در کوه چین به سنگ تبدیل شد، داستان عاشق خوابالود و معشوق، داستان پاسبان عاشق و بالاخره داستان محمود غزنوی و دیوانه. در وادی چهارم یعنی وادی استقنا 6 داستان و تمثیل اومده. سخنی از خواجه یوسف همدانی هم با عنوان الحکایت و تمثیل نقل شده که اون رو من از این داستان ها به شمار نیاوردم. عنوان داستان ها در وادی استقنا عبارتند از داستان برنایی که به چاه افتاد و مرد، تمثیل حکیم بیخرد، داستان مرد اهل راز و خاطف، داستان مگس در کندوی عسل، داستان شیخ و دختر سگبان، داستان مرید و شیخ. در وادی پنجم یعنی وادی توحید 5 تا داستان اومده از این قرار: داستان دیوانه و مرد عزیز، داستان ابو علی و داستان بو علی و پیرزن، داستان لقمان سرخسی، داستان معشوقی که در آب افتاد، داستان محمود و عیاض و حسن میمندی. در وادی حیرت هم 5 تا داستان اومده: داستان عشق شاهزاده خانم به غلام زیبارو، داستان مادر دختر مرده و مرد راهبین، داستان صوفی و شخصی که کلید خودش رو گم کرده بود، داستان درد شیخ نصرآباد و داستان نومرید و پیر. و بالاخره در وادی هفتم هم 5 تا داستان اومده که عناوین اونها از این قراره: داستان معشوق توسی و مرید، داستان عاشقی که از باخودی میترسید، داستان پروانگان، داستان صوفی و مرد سنگدل و بالاخره داستان شاهزاده و درویش. امیدوارم با این توضیحات هم در واقع پیشینه بحث طبقه بندی هفت وادی برای دوستان ترسیم شده باشه و همین که با سخنان عطار به طور کلی در این باره آشنا شده باشن. من بحث رو به پایان میرسونم و به یاری خدا به تدریج هر وادی رو برای شما توضیح میدم و سعی میکنم شعرهای عطار رو در اون زمینه برای شما بخونم و در حد امکان شرح کنم. شما رو به خداوند میسپارم و امیدوارم که همواره سلامت و سربلند باشید.